ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی برای حضور در مجامع بین المللی شرط نمیپذیرد. نمایندگان 14 کشور جهان در نشست وین حضور پیدا میکنند. سیل در ایلام باعث مرگ 3 نفر شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست صلح سوریه به وین سفر کرده است، پیش از آغاز مذاکرات گفت جمهوری اسلامی برای حضور در مجامع بین المللی شرطی را نمی‌پذیرد. او همچنین گفت ایران همواره تاکید کرده که راه حل سوریه مبتنی بر اصولی شامل عدم مداخله در امور داخلی سوریه، مبارزه با تروریسم و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و احترام به حق مردم آن کشور برای تعیین سرنوشتشان است. ایران یکی از حامیان حکومت بشار اسد به شمار می‌رود و تاکنون از امکانات مالی، نظامی و لوجستیکی در اختیار ارتش و دولت سوریه قرار داده است. نشست بین المللی وین با هدف پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه از امروز با حضور نمایندگانی از 14 کشور جهان شروع شد. وزرای خارجه کشورهای آمریکا، روسیه، ترکیه، عربستان سعودی، ایران و دیپلمات‌های از کشورهای از جمله عراق، لبنان، مصر و اردن همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده ویژه سازمان ملل در این نشست شرکت خواهند کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا این نشست را تنها امید موجود برای حل بحران سوریه دانسته و گفته است پیدا کردن راه حل سیاسی برای نجات سوریه مانند یافتن راهی برای خروج از جهنم است. مقامات محلی در ایلام میگویند به دلیل جاری شدن سیل در این استان تاکنون 3 نفر کشته و 1 نفر مفقود شدند. احمد کرمی مدیر کل بحران استانداری ایلام با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته به دلیل جاری شدن سیل همه دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، مدارس و مراکز آموزش عالی ایلام به جز مراکز خدمات رسان روز پنجشنبه تعطیل شدند. بارش شدید باران از روز چهارشنبه در مناطق مختلف استان ایلام آغاز شده و به گفته مسئولان هواشناسی این استان تاکنون 230 میلی‌متر باران باریده است. چین روز پنجشنبه قانون لزوم داشتن تک فرزند برای هر زوج در این کشور را لغو کرد و به زوجها اجازه داد تا 2 فرزند داشته باشند. خبرگزاری رسمی شینهوا گزارش داده است که این تصمیم پس از جلسه 4 روزه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در پکن گرفته شده است. قانون داشتن تک فرزند برای هر زوج در چین با هدف کنترل جمعیت این کشور از چندین دهه پیش وضع شده بود و مسئولان دولت چین آن را از عوامل رشد اقتصادی این کشور مطرح می‌کردند. جایزه حقوق بشری ساخاروف 2015 به رائف بدوی، وبلاگ‌نویس زندانی اهل عربستان سعودی تعلق گرفت. برنده این جایزه که توسط پارلمان اروپا اهدا می‌شود، روز پنجشنبه در نشست این پارلمان در بروکسل اعلام شد. رائف بدوی 3 سال پیش به دلیل انتقاد از سختگیری‌های مذهبی حکومت عربستان سعودی بازداشت و در دادگاه به 10 سال زندان و تحمل 1000 ضربه شلاق محکوم شد. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا روز پنجشنبه پس از اعلام نام رائف بدوی از ملک سلمان پادشاه عربستان خواست تا با صدور دستور آزادی آقای بدوی امکان حضور و دریافت جایزه او را فراهم کند. مجلس نمایندگان آمریکا پاول رایان نماینده جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسن را به عنوان سخنگوی جدید خود برگزید. در رأی‌گیری روز پنجشنبه 236 تن از نمایندگان جمهوری‌خواه به آقای رایان رأی دادند. پاول رایان 45 ساله یکی از جوان‌ترین سخنگویان مجلس نمایندگان در آمریکا است. جمهوری‌خواهان با در دست داشتن 247 کرسی اکثریت مجلس نمایندگان را در دست دارند. دموکرات‌ها هم 188 نماینده در مجلس نمایندگان دارند و نانسی پلوسی نامزدانها 184 رأی به دست آورد. سخنگوی مجلس نمایندگان بعد از رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی آمریکاست. همونطور که در خبرها شنیدید، کشورهای مختلف از سراسر دنیا، چه عربی و چه غربی و حتی ایران، در نشستی در وین شرکت کردند تا برای بحران چند ساله سوریه رای پیدا کنند. در همین رابطه هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین روی خط تلفن با ماست. هانا، ابتدا درباره آخرین جزئیات نشست وین که امروز روز اولش بود برای ما بگو.
بله نوشین، همونطور که گفتی باز مرکز دیپلماتیک هست شهر وین در مرکز اروپا، جایی که چند ماه پیش ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق هسته‌ای در اون دست پیدا کرده بودند. حال بحران سوریه و جنگ داخلی در اون کشور مرکز توجه هست، اگرچه که ساعتی پیش محمد جواد ظریف و همتای آمریکاییش جان کری بر سر میز گفتگویی نشستند، باز هم درباره موضوع هسته‌ای و نحوه اجرای توافق جامع هسته‌ای و در این مورد گفتگو کردند. اونطور که طرف ایرانی گفته به صورت دو جانبه با آمریکا تنها درباره مسئله هسته‌ای صحبت خواهد کرد و گفتگو درباره سوریه رو به یک دیدار جمعی موکول کرده. البته در کنار دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا دیدارهای دیگری هم انجام شده. آقای کری که کشورش میزبان دعوت کننده این نشست درباره سوریه هست، دیدارهایی رو داشته با نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، با وزیر خارجه اتریش، کشوری که میزبان این دیپلمات هایی است که حال به اروپا آمدند. همچنین دیداری که ساعتی دیگر انجام خواهد شد، دیدار چهارجانبه است بین آمریکا، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه. اگر خاطرت باشه هفته گذشته این دیدار چهارجانبه اولین بار در شهر وین انجام شد، دیداری بود که به این نشست بسیار مهم امروز و فردا منتهی شد اون دیدار. در نتیجه دیدارها انجام میشه، آقای ظریف هم دیدارهایی داره، هم از اون با وزیر خارجه روسیه دیدار میکنه، پس از اون با رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی دیدار خواهد کرد، تا ما برسیم به فردا که نشست مهمی است درباره بحران سوریه.
حالا با توجه به اینکه همونطور که خودت هم اشاره کردی فردا روز اصلی این نشست هستش، چه برنامه‌هایی و چه نشست‌هایی قرار برگزار بشه؟
اون چه که پیش بینی میشه یک نشست جمعی هست با حضور بیش از 10 وزیر خارجه از ایران، روسیه، چین، عراق، لبنان، سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، مصر، ترکیه، آمریکا و کشورهای اروپایی. اینها همه بر سر میز گفتگو میشینن تا شاید بتونن راه حلی پیدا بکنن برای اینکه تازه بخوان گفتگو آغاز بشه، چرا که باید یادمون نره که به هر حال طرف‌های اصلی درگیر در سوریه دولت سوریه و مخالفان دولت سوریه و بشار اسد هستند، کسانی که غایب خواهند بود در نشست روز جمعه. و پس از اون پیش بینی میشه که اگر بخوایم فکر بکنیم که طرفین به نتیجه‌ای برسن، اون وقت میشه پیش بینی کرد که شاید بتونه راه باز بشه برای اینکه اون طرف‌ها بتونن به یک گفتگو برسن و گفتگو رو برای یافتن راه حل آغاز بکنن.
با توجه به اینکه تا به حال چنین نشست پرتعدادی با این همه نماینده از کشورهای مختلف برای یافتن راه حل بحران برای سوریه تشکیل نشده، چه برآوردهایی درباره نتیجه این مذاکرات چند روزه شده تا الان؟
یکی از مسائلی که دربارش بسیار صحبت شده این استش که این اولا اگرچه که بیش از 4 سال از آغاز بحران در سوریه میگذره، با مشکل گروه خلافت اسلامی ما روبرو هستیم در سوریه، با موضوع پناهجویان و تعداد بیشمارشون در اروپا مواجه هستیم، اما چیزی که پیش بینی میشه این هست که این تازه اول یک راه طولانی خواهد بود. موضوع بسیار پررنگ همچنان پس از مدت‌ها که هم هنوز این مسئله است، موضوع بشار اسد است. اینکه اگر طرفین بتونن توافقی بکنن درباره ایجاد یک دولت انتقالی، موقعیت بشار اسد در این دولت انتقالی چه خواهد بود؟ اون چه که به نظر میاد این هست که هر دو طرف، چه ایران و روسیه که پشتیبانان بشار اسد هستند و چه کشورهای عربی و آمریکا که پشتیبانان اپوزیسیون سوریه هستند، به نظر میاد که کمی از مواضع خودشون کوتاه آمدن و اون چه که برآورد میشه این هست که باید طرفین ببینن که آیا در روز جمعه وقتی کشورهای رقیب مثل ایران و عربستان مثل آمریکا و روسیه بر سر این میز پرجمعیت گفتگو می‌نشینند، چه برخوردی با یکدیگر خواهند داشت و چه رویکردی به مسئله مانند بشار اسد خواهند کرد؟
با سپاس، هانا کاویانی بود. آخرین اخبار مربوط به نشست بحران سوریه در وین رو بازگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ستاره شناسان برای نخستین بار موفق شدند که از مراحل پایانی عمر یک خورشید یا ستاره در فاصله 750 سال نوری زمین تصویر برداری کنند. تصاویری که به گفته دانشمندان بیانگر سرنوشت خورشید ما در منظومه شمسی هم هست. کیان منوی در گفتگو با ابراهیم ویکتوری، کارشناس پیشین علوم فضایی در ناسا، ابتدا از او خواسته که مراحل مرگ یک ستاره یا خورشید را تعریف کنه و توضیح بده که چرا به یک ستاره مرده در مراحل خاصی یک کتوله سفید یا قهوه‌ای یا سیاه گفته میشه. بیشتر بشنویم از ابراهیم ویکتوری.
این ستاره کتوله سفید و بعد بگیم ریزنقش سفید. این چجوری به وجود میاد؟ دو نوع ستاره ما داریم. یکی ستارهایی هستن که به اندازه خورشید هستن یا تقریبا.
منظور شما از خورشید، خورشید سامانه خورشیدی ماست؟
آره. اینا وقتی که میخوان بمیرن آخر عمرشون در حد مثلا 10 میلیارد سال هست. شروع میکنن به تورم پیدا کردن، بزرگ میشن و میشن به صورت رد جاینت بهش میگن یا هیولای قرمز. و وقتی بزرگ میشن همه این سیارهایی که نزدیک سطح خورشید هستند همه اینا رو در بر میگیرن و این سیاره ها از بین میرن. در مورد خورشید خود ما این در حدود 5 میلیارد سال دیگه اتفاق میفته و در اون موقع عطارد و زهره و زمین و مریخ داخل خورشید میرن و اینا همه از بین میرن، ولی اون سیاره های بیرون همونجوری میمونن. بعد از یه مدتی این ستاره شروع میکنه قطرش کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه تا اینکه به صورت یک ستاره ریزدخش بیان. این ستاره ریزدخش سه جور هستن: براون دورف، بلک دورف و وایت دورف. مقصودش اینه که این ستاره ریزدخش سفید بوده و الان تبدیل شده به ستاره ریزدخش قهوه‌ای، بعدا میره میشه بلک.
آقای ویکتوری، پس یک چاله سیاه یا همونی که بهش میگن بلک هول که گفته میشه در پی مرگ یک ستاره یا خورشید به وجود میاد، در این فرایندی که شما گفتید کی اتفاق میفته؟
بسته به اینی که ستاره بزرگش چقدر باشه یا چقدر وقت بگذره یکی از این ستاره ها به وجود بیاد.
بله.
حالا اگه ستاره بزرگتر از اون باشه، این ستاره بزرگ نمیشه که بیاد به صورت رد جاینت برسه. این یه دفعه در عرض یک ثانیه این ستاره منفجر میشه و تقریبا 95% اون چیزی که بالای کوره ستاره هست این همه به فضا پرتاب میشه و یک ابری درست میکنه، ابر سحابی که مقدار زیادش هیدروژنه و اون ابر دوباره یه خورشید به وجود میاره و سیاره ها به دور اون خورشید. خورشید ما یکی از اون ستاره های دست دومه و سیاره هاش، ولی مهم اینه که اون قسمتی که در مرکز این ستاره خیلی بزرگ هست، ستاره مثلا بگید 16 برابر 20 برابر خورشید هست، این شروع میکنه رو خودش فرو رفتن و اینقدر فرو میره تا اینی که همه اتم هایی که داخل اون کوره هستن اینا همه الکترون هاشون رو از دست میدن و همه فضای میون الکترون و پروتون هاشون از بین میره و این به قدری سنگین میشه که دیگه حتی نورم از اون نمیتونه بیاد بیرون، یعنی گراویتیش خیلی زیاد میشه. این موقعی است که یک حفره سیاه به وجود بیاد.
یعنی اول اون انفجار انجام میشه، سوپرنوا بشه.
اول انفجار انجام میشه، بعد از یکی دو هفته اون قسمت داخلیش تبدیل میشه به یک حفره سیاه. این چگونگی مرگ ستارگانه.
بله. و این سرنوشت ستاره ما یا همین خورشید ما هم هست دیگه.
بله.
پس این پدیده‌ای رو که برای اولین بار گفته میشه که تلسکوپ هابل مشاهده کرده، چه اهمیتی داره از نظر علمی؟
تا به حال هیچی از این بلک دورف و براون دورف در آسمون دیده نشده. تئوری میگه که ستاره ریزنقش سفید تبدیل میشه به اون دوتا، ولی تا به حال هیچ کس اینا رو ندیده بوده.
گفتگوی کیان منوی رو میشنیدید با ابراهیم ویکتوری، کارشناس پیشین علوم فضایی در ناسا، درباره مراحل پایانی عمر یک خورشید یا ستاره و تصویربرداری از این مراحل که برای نخستین بار توسط ستاره شناسان انجام شده. خبرها رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com و خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. با ما همچنان همراه باشید.